بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. در بیان استدلال به آیه مبارکه و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، وقتی روایات را خوندیم در بعضی از روایات عنوان حب آمده و محبت آمده، و یا ولایت را به معنای محبت عکس کردند. در بیان استدلال به این احادیث عرایزی تقدیم شد. گفتیم که بعد از تسلیم و تنزل که دو تا تسلیم بود، گفتیم که حتی حب مجرد هم نسبت به اهل بیت علیهم السلام اگر ملاک باشد و مراد باشد در این آیه مبارکه، باز این آیه دلالت میکند بر افضلیت اهل بیت، زیرا حب دیگران، حتی مجرد حب دیگران، شرط قرار نگرفته برای و اینی لغفار الی آخر آیه مبارکه. در اینجا شبهه ای شد که بعضی از آیون گفتن به این که اگر این طور باشه که مجرد حب کافی باشد برای مغفرت، خب ممکن است که خیلی از فرق دیگر که اهل ولایت اهل بیت علیهم السلام به معنای واقعی نیستند، اینا بگن که ما محب اهل بیتیم، بنابراین به این تقریب آیه شامل اونها هم خواهد شد. این شبهه عرض کردم وقتی مطرح می شود که ما اون دو تنزل و دو تسلیم را در نظر بگیریم، ولیکن باز هم از این شبهه جواب می دیم، می گیم که مجرد حب اهل بیت بدون حتی بدون متابعت، بدون اطاعت به اطاعت مطلقه، نافع است در قیامت، ولو مقرون به فسق و فجور هم باشد. این نسبت به کسانی که ابناء فرق دیگر هستند صادق نخواهد بود، زیرا مجرد حب اهل بیت علیهم السلام حتی بدون متابعت لازمش عدم حب عدو اهل بیت است، و لا یجتمع حب اهل بیت، حتی مجرد حب ها لا یجتمع مع مجرد حب کسی که با اهل بیت عداوت کرده و ظلم کرده. پس بنابراین اگر هم بعد از تنزل ثم تنزل بگیم که مجرد حب هم فضیلت است و برای اهل بیت علیهم السلام مقامی است که مجرد حب اونها هم مجرد حب موجب مغفرت است، این شامل حال اتباع مذاهب دیگر نمی شود، مگر اتباع مذاهب دیگر باطنشون را از حب دیگرانی که با اهل بیت عداوت داشتند باطنشون را تصفیه کنند. البته باز در اونجا در چنین فردی که در باطنش جز حب اهل بیت نباشد، باز در اونجا این محبت مفید خواهد بود، و انا ذلک که ابناء فرق دیگر باطلشون از حب ائمهشون فارغ بشود و پاک بشود و فقط حب اهل بیت داشته باشند. این خودش یک بحثی است، کما اینکه در بین بعضی از شیعیان خودمون اخیراً پیدا شده این فکر که ما مطیع اهل بیتیم، ما محب اهل بیتیم، ما تابع اهل بیت هستیم، اما نسبت به اعداء اهل بیت بغض نداریم، نمیتونیم مبغض باشیم. این یعنی عدم حب اهل بیت مساوی است با عدم حب اهل بیت. و الا لا یتم حب اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، حتی به همون معنای مجرد ها، حتی به همون معنای غریزی که حب باشد، دوست داشتن باشد، که به دنبال متابعت هم نداشته باشد، لا یجتمع حب کسی و حب عدو اون کس فی قلب واحد، هذا لا یمکن. و اینایی که ادعا میکنن دروغ میگن، نمیشود کسی نسبت به اهل بیت ادعای حب بکند و نسبت به اعداء اهل بیت اگرم حب نداشته باشد حتی بی تفاوت باشد، هذا لا یمکن. یا باید حب اونها را مطلقا نداشته باشد و یا باید مناقشه کند در اداء اونها نسبت به اهل بیت و انا ذلک. فتلخص مما ذکرنا، چه این طرف باشه چه از اون طرف باشه، یعنی از ابناء فرق اخرى باشد، بگوید که من اهل بیت را دوست دارم ولو مجرد حب، لا یتم ذلک ولا یمکن ولا یتحقق، مگر به عدم حب، مگر به تبری از اعداء اهل بیت. کما اینکه اگر کسی از ابناء اهل از ابناء این مذهب باشد و از ابناء این فرقه باشد و بگوید من نسبت به زید و عمر نه بغضی ندارم یا بی تفاوتم، نه حب و نه بغض، با علم به اداء اونها نسبت به اهل بیت، با فرض ظلم اونها نسبت به اهل بیت، این آقا ادعا کند حب اهل بیت را ولو مجرد حب، هذا الحب کاذب و هو فی دعواه غیر صادق. فتلخص مما ذکرنا، که این شبهه که بعضی از آیون دیشب مطرح کردن که عرض کردم این با فرض دو تا تنزل هست، باز این شبهه مندفع خواهد بود. اینکه ابناء فرق اخرى ادعا کنند که ما حب اهل بیت داریم، شرط حب اهل بیت، وقتی این حب اهل بیت به دردشون میخورد که شرط حب اهل بیت هم تحقق پیدا کرده باشد، و به عبارت اخرى که ادق است که حب اهل بیت لا یتحقق الا بالبراءة من اعداء اهل البيت، اصلا لا يتحقق و مصداقیت پیدا نمی کنه اصلا. فتأمل و تدبر. فتلخص مما ذکرنا، که آیه مبارکه على جميع التقادير دلالت می کند بر امامت و ولایت اهل بیت. اگر مراد از ولایت معنای حقیقی ولایت باشد فبها، و اگر مراد از ولایت محبت باشد، این محبت تارتن به دنبال دارد ولایت حقیقی را، باز فبها، و اگر نه مجرد محبت باشد ولو توأم با فسق و فجور ابناء شیعه ولو فسق و فجرشون، محبت اهل بیت برای اونها نافع خواهد بود قطعا. حالا این نفع کیفه و چگونه، شرحش باید در جای خودش اما ابناء فرق اخرى اگر ادعا کنند حب اهل بیت را، شرط تحقق این حب، بلکه به تعبیر ادب، لا يتحقق هذا الحب الا بالبراءه من اعدائهم، و الا در قلب واحد، در ظرف واحد، حب ضدین، حب نقیزین لا یمکن، چه عرض کنم که اجتماع نقیزین در هر عالمی از عوالم محال است، حتی در عالم حب و در قلب. فتلخص مما ذکرنا که آیه مبارکه از ادله امامت و ولایت است و یا افضلیت اهل بیت است از غیرشون، که صغرا میشه برای کبرای قبح تقدم مفضول بر فاضل، که از این طریق دلالت میکند بر امامت. ما این احادیثی را که صاحب صواعق بعون فله با تولی اهل بیت، تولی به چه معنا؟ اعتقاد به اهل بیت البته، اما اگر عملا مطیع نباشه، تابع نباشه، لذا گفتم فسخ و فجر ابناء شیعه که محب اهل بیتن، این حب بر اونا نافع خواهد بود قطعا. بله، در باره ابناء عامه بایستی اگر بشود، گفتم این مصداقیت در خارج پیدا نمی کنه، اگر بشود، اگر با کلمه اگر که فرضه، اگر بشود که نسبت به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام محبت مجرد داشته باشند، حتی بدون اطاعت و انقیاد نسبت به اهل بیت، هذا لا يتحقق الا به اخراج دیگران از قلوبشون. اما حدیثی که از مسند احمد نقل کردیم که در صحیح ترمذی هم هست، این سند صحیحی است قطعا، احدی در عالم نمیتواند در این سند خدشه کند قطعا. این اما اگر به سند مسند احمد نگاه کنیم که راوی اول عبدالله فرزند احمد ابن حنبل است، که امامون ابن و امام، بلکه بعضی خواستند این امامزاده را بر پدرش ترجیح بدن در علم و غیر علم، پس از نظر اونا امامون ابن و امام نسبت به عبدالله ابن احمد ابن احمد ابن حنبل احدی نمیتواند حرف بزنه، کمان که نسبت به خود احمد. و اما او روایت میکنه از نصر ابن علی، نصر ابن علی از دی جهرمی، ظاهرا جهرمی اینطور که الان تو ذهنم از اشتباه نکرده باشم، فهو ثقتون بالاتفاق، احدی در وثاقت این نصر خدشه نکرده و از رجال صحاح و همه صحاح. او روایت میکنه از علی ابن جعفر، علی ابن جعفر معروف، علی ابن جعفری که مورد احترام ماست، که قبری در آخر خیابان چهار مردان هست منصوب به علی ابن جعفر، ولی میگن قبریشون در مدینه منوره است، که اخیراً قبریشون را وهابیا خراب کردند و جنازه این بزرگوار صحیح و سالم بوده و ظاهر شده و منتقل کردن جنازه ایشون را به بقیع و در بقیع دفن کردن. نوشتن مقبولون، این عبارت ابن حجر عسقلانی است در جلد دو از کتاب تقریب و تهذیب صفحه 33. و همچنین به شرح ترمذی نگاه کنید، تحفة الاحوذی فی شرح الترمذی جلد 10 صفحه 163. علی ابن جعفر روایت میکنه از امام کاظم علیه السلام که اخریشون بودن، و امام کاظم از امام صادق و امام باقر و امام سجاد و سید الشهدا و امیر المؤمنین که دیگه احدی جرأت این که فضولی کنه نسبت به ائمه اطهار صلوات الله و سلامه علیهم، احدی حق جرأت ندارد و تو دهنی هم میخوره اگه بخواد کسی خدشه کنه، چون در لابلای کلماتشون نسبت به بعضی از ائمه ما یک زبون درازی های وجود داره که در جای خودش مطرح خواهم کرد. پس تلخص مما ذکرنا که هذا الحدیث چه در کتاب ترمذی و چه در کتاب مسند احمد صحیح بلا کلام. خب این حدیث از شواهدی است که ابن حجر مکی برای نزول آیه مبارکه و انی لغفارون درباره اهل بیت علیهم الصلاة والسلام ذکر کرده. منتقل میشیم به شاهد دیگری. اون شاهد دیگر نسبت به صدیقه طاهره سلام الله علیها که سماها فاطمه لان الله تعالی فطمها و ذریتها بله من النار. چی بود عبارت؟ همینطور بود دیگه. صفحه 220 لأن الله تعالی فطم محبیها عن النار. البته این حدیث را آیون نمیتونن تحمل بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه نه همه اینها متعصبینشون که دیگه خیلی در تعصب زیاد شدید است تعصبشون، چون دو جهت داره. اولا صدیقه طاهره را سلام الله علیها این حدیث ملاک قرار داده، لان الله فطمها و محبیها، پس ملاک صدیقه طاهره است. این که ملاک فاطمه زهرا و صدیقه طاهره سلام الله علیها باشد، این معنی داره که اشاره است در باطن این حدیث به اون چه که بر این حضرت از اونها واقع شد و برخورد اونها نسبت به صدیقه طاهره سلام الله علیهم. پس بنابراین ان الله فطم فاطمه فطم محبیها عن النار که مجرد حب فاطمه زهرا باز عرض کنم که موجب نجات است و مغفرت است. و اینی لغفارون لمن احب فاطمه، اینطور باید بشه معنای آیه. حالا باز همچنانی که گفتم قضیه این که ملاک فاطمه زهرا قرار گرفته اند برای نجات از جهنم و ورود در بهشت و حصول مغفرت خداوند متعال، برای ما هم باز درس این حدیث و امثال این حدیث که ملاک ما باز در زندگی، در عقیده، در متابعت، در حب و بغض، ملاک ما باز فاطمه طاهره سلام الله علیها است. و این معنی داره که هم دیگران متوجه بشن که با صدیقه طاهره ارتباط ندارن، هم ما که ادعای ارتباط به صدیقه طاهره میکنیم باز این ارتباط مجرد ارتباط و محض حب هم نباشد، زیرا فاطمه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها دارای خصوصیتی است که بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله محور قرار گرفتن فاطمه زهرا سلام الله علیها برای امامت امیرالمؤمنین و نفی امامت غیر امیرالمؤمنین. اصلا صدیقه طاهره محوریت دارند و این یک بحثی است در جای خودش مفصلا باید وارد بشیم که به حول الله و قوته وارد هم خواهیم شد تا بفهمیم که زهرا سلام الله علیها چه کردند و در اون ایام قلائلی که بعد از پیغمبر اکرم بودند چه تأثیری در اسلام گذاشتند صدیقه طاهره و در سرنوشت مسلمین. صدیقه طاهره اون ایام قلائل و اون ایام قلائل هم امتحان بود، هم برای امیرالمؤمنین، هم برای خود صدیقه طاهره، هم برای امت، و چه این طرفی ها چه اون طرفی ها الی یوم القیامه. و اگر لازم بود صدیقه طاهره بیش از این در این عالم بمانند میموندن، لکن بیشتر از این لازم نبوده و امتحان تحقق پیدا کرد و اصل بقاء صدیقه طاهره بعد رسول الله در این عالم با اینکه بضعتون من رسول الله و بضعه باید با کل از اینجا برود، نه اینکه کل برود و بضعه از او باقی بماند. سر بقاء این بضعه بعد از رفتن اون کل همین امتحان بوده و اگر بیش از اینم لازم بود بیش از اینم میموندن تا این امتحان حاصل بشه، ولیکن حاصل شد. لذا وقتی پیغمبر اکرم به صدیقه طاهره خبر دادن که انتی اول الناس یا اول امتی لحوقا بی، همون وقتی که گریه می کردن برای فقد رسول الله برگشتن خندیدن بر حسب احادیثی که وارد شده که باید به اسرع وقت این بقیه ملحق میشه به اصل، اما این جدایی موقت برای چی بوده؟ این باید کاملا رسیدگی بشه. این جدایی موقت هم به این مقدار لازم نبوده، وقت بیشتری اگر لازم بود میموندن، لازم نبوده. اجمالا این است که فاطمه و محبیها، الله سبحانه و تعالی فاطمه، اصلا فاطمه، نه این که غفره، نه این که اینی لغفارون، اصلا فاطمه. فاطمه یعنی بچه ای را که از سینه مادر جدا کنن میگن این بچه دیگر فاطمه، دیگه این بچه جدا شد، منقطع شد از سینه مادر، یعنی زمان شیرخوارگیش تمام شد، اون یک فتره ای بود تمام شد. الله سبحانه و تعالی فاطمه محبی فاطمه، یعنی قطع جدا کرد، چنین مقرر کرده که باز این بالاتر از و این دین غفارونه، غفارون باید چیزی باشه، لذا 3-4-5 قید براش آوردن که باید توبه کنی، باید عمل صالح داشته باشی، باید ایمان نه فاطمه، فاطمه و قطع. این حدیث برای دشمنان اهل بیت و نواصب قابل تحمل نیست، با اینکه به اسانید کثیره ای آمده، با اینکه در کتب معتبره ای آمده، لکن براشون قابل تحمل نیست. ابن الجوزی گفته هذا الحديث موضوع. جلال الدین سیوطی که کتابی نوشته و اشکالات ابن الجوزی را در قضاوت‌هاش نسبت به احادیث دنبال کرده، میگه بی خود گفتی هذا الحديث موضوع، نخیر موضوع نیست این حدیث. باز کسان دیگری اشکال کردن بر ابن الجوزی که نه این حدیث موضوع نیست، بلکه اسانید خوبی داره و اسانید معتبری داره. ابن الجوزی میگه هادا عمل غلابیه، ظاهرن غلابیه، تشدید هم نداره، غلابی نیست. اونطور که یادمه هادا عمل الغلابی، به نظرم به کسر غینم باشه. این غلابی مردی بوده مورخ، در اسانید روایات هم فراوان واقع شده، خودشون هم در جاهای مختلف روایاتش را نقل کردن و جرحی نکردند. و این شخص از مشایخ، عرض کنم به خدمتتون که عده‌ای از بزرگان این هاست، ولی چون قضایای صدر اسلام را نقل کرده یه مقداری خلاصه ور رفته با بعضی از قضایا و اسرار و بعضی از عرض کنم که مطالب و معایب آیون را روایت کرده و برملا کرده، البته بدشون میاد ازش، و الا ما اینو تحقیق کردیم و دنبال کردیم و احوالاتش را رسیدگی کردیم، جرحی برای این شخص نیافتیم. اجمالا و شاهدش هم همین بود که عرض کردم که وقتی ابن الجوزی رمی کرده این حدیث را به وضع که به این سند فقط، تازه به سندی که این شخص روایت کرده غلابی، به این سند و اشکال بر خود غلابی هم گرفته، بر احد دیگری اشکال نگرفته، باز این سند را ابن الجوزی که اشکال کرده، جلال‌الدین سیوطی گفته بی خود اشکال کردی، نخیر این دروغ نیست این حدیث. علاوه بر این که این حدیث در مستدرک حاکم هست و حاکم تصحیح کرده این حدیث را در جلد 3 صفحه 165، بنده در عرض کنم که این کتاب تشهید المراجعات، چون دیدم که مرحوم آقا عزیز طباطبایی رحمت الله علیه، خدا او را با اجدادش محشور بکنه، که بسیار سید جلیل القدری بود و زحمت میکشید در این مسائل عرض کنم که ولایی و تحقیقاتی داشت و آثاری از خودش، دیدم در یک جا قسمی از روایات این حدیث را نقل کرده، یعنی آدرس داده. من اکتفا کردم به اون چه که او آدرس داده، متن عباراتش رو آوردم که میگه اخرجه البزار، البته حدیث اینه، ان فاطمه احسنت فرجها فحرمها الله و ذریتها على النار. به این لفظ ما استناد کردیم به کاری که مرحوم آقای طباطبایی کرده. اخرجه البزار فی مسنده، ابو یعلا فی مسنده، طبرانی فی المعجم الکبیر، حافظ ابن شاهین، دیگه خودتون نگاه بکنید، اخرجه الدارقطنی، حاکم در مستدرک، اخرجه ابو نعیم، باز بنده تلخیص دارم میکنم، اخرجه خطیب بغدادی و حافظ ابن عساکر، مزی یا مزی در تهذیب الکمال، عرض کنم به خدمتتون که ذهبی در خلاصه تهذیب الکمال، حافظ ابن حجر عسقلانی و عده دیگر از بزرگان، از متقدمین و متأخرین، و ارقام جزء و صفحه و اسامی کتب در اینجا مذکور هست. البته این حدیثه که عرض کنم که فحرمها و ذریتها علی النار، که این میتونه باز از جمله شواهد باشه، و الا درش محبت و ولایت مثل اون حدیث وجود نداره. اون حدیث حدیث دیگریست، لفظ دیگریست، که عرض کنم که محل اشکال از ناحیه ابوالفرج ابن الجوزی شده که اشاره هم کردیم. اجمالاً باز شواهد دیگری بنده برای دلالت این آیه ذکر کردم، که یکی از شواهد حدیثی است که حاکم نیشابوری در مستدرک آورده به سندش، باز این سند منتهی میشه به عبدالله ابن احمد، او از پدرش، تا اینکه سمعت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه یقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لعلی، یا علی طوبا لمن احبک و صدق فیک و ویل لمن ابغضک و کذب فیک. این طوبا بر حسب بعضی از تفاسیر اسم شجره فی الجنه، بر حسب بعضی از تفاسیر طوبا یعنی خوشا به حالشون، همین که ما به فارسی میگیم خوشا به حالشون، طوبا لهو یعنی خوشا به حالش. پس طوبا لمن احبک و صدق فیک و ویل لمن ابغضک و کذب فیک. طوبا یعنی همون مغفرت دیگه. پیغمبر اکرم وقتی به امیر المؤمنین این چنین بفرماین یعنی مغفرت الهی است، لمن احبک و صدق فیک. هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، که در این سند از ناحیه دو نفر خدشه احیانا در بعضی از کتب هست که بنده از این سند دفاع کردم که نگاه بکنید. آقای ابن کثیر که از ائمه وهابیین زمان ما هم هست، در تاریخش این حدیث را روایت کرده از ابن عباس: ان رسول الله صلی الله علیه و آله نظر الى علی فقال انت سید فی الدنیا سید فی الاخره من احبک فقد احبنی و حبیبک حبیب الله و من ابغضک فقد ابغضنی و بغیضک بغیض الله و ویل لمن ابغضک من بعدی. خب این در تاریخ البدایه و نهایه ابن کثیر در جلد 7 صفحه 356 بنده اینجا نوشتم رواه ابن کثیر ولم یتکلم علیه بشیء بالرغم من تکلمه فی کثیر غیره. در اسانید احادیث دیگری خدشه کرده اما در سند این حدیث خدشه‌ای نکرده. بعد نوشتم و اخرجه الحافظ الهیثمی عن ابن عباس باختلاف فقال رواه الطبرانی فی الاوسط و رجاله ثقات. اون وقت خواسته یک خدشه سندی بکنه از اون جهت که خوب دقت کنید که چجور با فضائل و مناقب اهل بیت اینا دشمنی میکنن و غرض ورزی میکنن. میگه بله این ابوالازهری که در سند واقع شده، عرض کنم به خدمتتون که این الا ان فی ترجمه ابوالازهر احمد ابن الازهر نیسابوری ان معمرن، معمر درسته، من اینو یادمه، معمر غلطه، ان معمر، معمر ابن راشد از بزرگان ائمه آیون هست، معمر ابن راشد پسر برادری داشته که این پسر برادر رافضی بوده، اون وقت در کتابهای عموش احادیثی را جعل می کرده وارد می کرده، اون وقت این احادیث به دست ابوالازهر افتاده، ابوالازهر روایت کرده، بنابراین ممکن است این حدیثی که الان خوندم چون ابوالازهر در سندش هست ممکن است از اون احادیثی باشه که پسر برادر معمر که شیعی رافضی بوده داخل می کرده احادیثی را در سند، چون احمد ابن الازهر روایت می کنه از عبدالرزاق حدثنا معمر عن الزهری، پس یمکن این حدیث از اون احادیث باشد. پس با این احتمال به قول ما طلبه ها نیش بودی که غیر از غرض ورزی چیز دیگه نیست، میخوان این حدیث را بلکه از اعتبار بیندازن. و حال این که رواه الطبرانی فی الاوسط و رجاله ثقات. باز روایت دیگری میخونم که خوب علاوه این که قدر طول بکشه امشب، چون میخوام فردا آیه دیگری را مطرح بکنم. روایت دیگری آمده که پیغمبر اکرم به رسول الله به امیر المؤمنین فرمودن یا علی اینکه ستقدم علی الله، وارد میشی بر خداوند متعال، و شیعتک انک ستقدمو علی الله و شیعتک، باید اینطور باشه، انک ستقدمو علی الله و شیعتک راضین مرضیین. این حال راضین مرضیین، هم خودتون از خدا راضی هستید و هم مورد رضای خدا هستید، طوری تو و شیعانت بر خداوند متعال وارد می شوید در حالی که خود یعنی شماها از خدا راضی هستید و مرضی خدا هم هستید. و یقدم علیه، و وارد می شود بر خداوند متعال، عدو که غضابا مقمحین. مقمحین یعنی چه؟ پیغمبر اکرم دستهاشون را به گردنشون اینطوری گذاشتن، گفتن معنای اقماح اینه. چطور اینجا مجرمین را که میبرن به زندان یا از زندان به جایی میبرن میارن اینا را از پشت میبندند، اینا اینه میگن اقماح. دشمنان اهل بیت وارد میشن بر خداوند متعال یعنی روز قیامت مقمحین و مورد غضب خداوند متعال هستند. هیثمی میگوید پس بنابراین تشیع نسبت به اهل بیت و امیرالمؤمنین این نتیجه را دارد که مورد رضای خداوند متعال هستند شیعیان. و اینی لغفارون لمن تاب و آمن الى آخر. هیثمی میگوید رواه الطبرانی فی الاوسط و فیه جابر الجعفی. از جابر الجعفی هم خیلی بدشون میاد. و رواه الطبرانی فی الاوسط و فیه جابر الجعفی و هو ضعیفون. و حال این که من اینجا نوشتم جابر الجعفی از رجال سه تا از صحابه سته است و بزرگانی مثل عرض کنم به خدمتتون که یونس ابن اسرائیل ابن یونس، زهیر ابن معاویه، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینه و امثال ذالک از این جابر جعفی روایت میکنن و حتی سفیان گفته کان جابر ورعن فی الحدیث. ورعن فی الحدیث، حدیثی را که نقل میکرد ورع داشت. ما رأیت اورع فی الحدیث من. شعبه گفته جابر صدوق فی الحدیث. زهیر ابن معاویه گفته اذا قال سمعت او قال سألت فهو من اصدق الناس. وکیع ابن الجراح گفته مهما شکفتون فی شیئین، هرچه شک بکنید در باره هر کسی، فلا تشکو فی ان جابرن ثقتون. سفیان ثوری به شعبه که هر دوشون خیلی بزرگن گفته لئن تکلمت فی جابر الجعفی لأتکلمن فیک، اگر بخوای خدشه کنی در وساقت جابر، من در وساقت تو خدشه میکنم. خب این جابری همچی کسی است. اومد اشکالی که گرفتن که بدشون میاد کان یشتم اصحاب النبی، راستگوه و یشتم اصحاب النبی، خودشون میگن راستگوه و از اون برم میگن کان یشتم اصحاب النبی. پس چیزایی که درباره اصحاب النبی میگفته راست بوده دیگه. این یک اشکال. اشکال دوم این که کان یؤمنو به رجعت ایمان داشت. یکی از مباحثی که بسیار مهمه و خیلی مؤثره هم در دائره بحث امامت شیعی هم دائره بحث امامت شیعی و سنی در مناظراتمون، مسئله رجعت است که این رجعت ریشه قرآنی دارد. حتی در بعضی از کتاب‌های خودشون من دیدم که درباره رجعت 70 آیه در قرآن مجید هست، لکن چون رجعت متعلق به اهل بیت، رجعت یعنی رجعت اهل بیت در زمان حکومت حضرت ولی عصر، رجعت در زمان حکومت حضرت ولی عصر یعنی انتقام گرفتن اهل بیت و شیعیان از منافقین و دشمنان در این عالم در زمان حکومت حضرت ولیعصر قبل از اون عالم، خب این چیزیست که آقایون براشون قابل تحمل نیست. و بعد بعضی از آخوندهای خودمون هم احیانا یک زمزمهی راجع به رجعت میکنند و احیانا وسوسه ای دارن که اینها هم باز تنشون خورده به تن اونا. و صلی الله علی محمد و آله.